موفقیتتون بفرمایید. آیا الان تشکیل زندگی مشترک دادید؟ ازدواج کردید؟ راجب اینم توضیح بفرمایید.
بله، من در حال حاضر 33 سالمه، تقریبا 10 ساله که ازدواج کردم.
بله.
و خب خانواده که خانواده خودم به هر حال از ابتدای دیگه کودکی نقششون کاملا مشخص و غیر قابل انکاره.
بله.
خیلی حالا مشوق من بودن، خیلی پیگیر بودن در مورد این که بخوام به تحصیلم توجه ویژه داشته باشم. اونا واقعا حمایت کردن.
درست.
حتی در دورانی که دانشجو بودم هم همینطور بودش، کاملا حمایتشون رو داشتم من که کمک میکرد که اون دوران رو به هر حال بهتر بتونم بگذرونم. و خب بعد از اونم من از پایان دوره تحصیل دانشگاهی ازدواج کردم و بعد از اونم باز حالا علاوه بر خانواده، همسرم هم خیلی کمک کننده بودن. اصلا من بعد از ازدواجم تجربه اینو ندارم که حالا بخوام محدودیتی رو متوجه شده باشم. حتی بعد از اینکه بچه دار شدم، من یه پسر 4 ساله دارم در حال حاضر و حالا خیلی نمیگم اصلا هیچ محدودیتی داشتن بچه برای من ایجاد نکرده، ولی
بله خب قدری شما الان مسئولیتتون سنگین‌تر هم شده دیگه.
بله دقیقاً، قطعا همینطوره. اما خب حالا نقش خانواده واقعا باعث شده که اون کمکی که داشتن یا اون مسئولیت پذیری که خودشون داشتن و اون نقش خودشون رو به درستی ایفا کردن، به ویژه همسرم، کمک کرده که من الان همچنان بتونم به هر حال هم در فضای دانشگاهی همچنان حضور داشته باشم. گفتین شما زحمت کشیدین که الان همچنان دانشجو هستم، حالا
بله.
یه رشته جدیدی که در واقع حوزه جدید علاقه من هستش.
بله. که دانشجوی MBA دانشگاه تهران هستی.
بله بله.
خانم دکتر، چی شد که با وجود داشتن یک کودک 4 ساله مجددا اقدام کردید و راغب شدید برای ادامه تحصیل؟
خب حالا علاوه بر اینکه به اون رشته تحصیلی که الان در حال حاضر دارم تحصیل میکنم علاقه داشتم، من تجربه‌ای که خودم توی خانواده داشتم اصلا به این صورت نبودش که حالا من چون بچه دارم کار دیگه‌ای نمیتونم انجام بدم، ادامه تحصیل نمیتونم بدم. اعضای خانواده خودم، مادرم، حتی خاله، عمه، یعنی کسایی که خانم‌هایی که توی خانواده خودم از نزدیک دیدم، همشون بعد از اینکه بچه دار شدن هم ادامه تحصیل دادن. حتی مثلا مادر خودم زمانی که بچه دار شدم دیپلم داشتم، بعد از اون الان تا مقطع ارشد ادامه دادن تحصیلاتشون رو و همینطور سایر اعضای خانوادم به همین صورت. و به خاطر همین برای من اصلا موضوع عجیبی نبود و خیلی با این قضیه یه دید کاملا مثبتی داشتم و میدونستم که شدنیه و اصلا محدودیتی نمیدیدم در این زمینه.
درود بر شما. پس یه تجربه‌ایه که به کرات شاهدش بودید و این خودش
بله.
در واقع یک نقطه روشنی بوده که شما با اون دید مثبت وارد این عرصه جدید بشید. آرزوی موفقیت دارم برای شما.
هم
دکتر شفیان عزیز، اگه در قالب یک جمله انگیزشی بخواید اشاره بفرمایید در باب موفقیت زنان، چه جمله‌ای با توجه به تجربتون میتونید بگید که در واقع راغب بشن زنان ما مثل شما در کنار تحصیلاتشون و به هر حال مسئولیت‌هایی که دارن انشالله زنان موفق و پیشرویی باشن؟
من فکر میکنم که مهمترین نکته که باید بهش توجه داشته باشن برنامه‌ریزی درست.
بله.
و خودباوریه.
درود بر شما.
خودشون رو قبول داشته باشن و بدونن که میتونن هر هدفی رو که داشته باشن براش برنامه‌ریزی کنن و بهش برسن.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر شفیعیان عزیز، بسیار استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم از گفتگو با شما. آرزوی موفقیت و تندرستی دارم براتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
و سپاس از شما مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی.
بیاین سرا،
لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون.
بیاین سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شد؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
دو ثانیه با قنزه سيد القائد، نحن نتواجد في غرفة فلسطين.
سلام عليهم.
يصل إن شاء الله.
گفتگوی رهبر انقلاب با جوان فلسطینی که دو ماه پیش خود را از غزه به تهران رساند. جوان اهل غزه در بخش ویژه فلسطین در نمایشگاه کتاب خطاب به رهبر انقلاب گفت:
شکر لكم على دعمكم وصمودكم واجبا.
یکی از مهمترین عوامل ایستادگی ما در این شش ماه کمک و پشتیبانی جمهوری اسلامی و ملت ایران است. در روز حمله بعد صادق ما فلسطینی ها برای اولین بار ترس را در چشمان سگنیست ها دیدیم و احساس کردیم که در این نبرد تنها نیستیم.
فلسطین یک مجموعه است، یک کشور است، یک تاریخ است. فلسطین همطور که بارها گفته شده از نهر تا بحر است، از نهر اردن تا دریای مدیترانه این فلسطین.
فریاد آزادی فلسطین از نهر تا بحر از زبان عضو منتخب سنای استرالیا. روزنامه گاردین با اشاره به انتقاد آتشین فاطمه پیمان، سیاستمدار استرالیایی و سناتور عضو حزب کارگر این کشور علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه نوشت: سر دادن شعار از نهر تا بحر از سوی این سیاستمدار زن با مخالفت‌های از سوی چهره‌های استرالیایی حامی اسرائیل مواجه شد. شمارش معکوس برای تعلیق فوتبال اسرائیل. قرار است کنگره فیفا جمعه 28 اردیبهشت در شهر بانکوک تایلند در مورد درخواست تعلیق رژیم صهیونیستی از عضویت در فیفا تصمیم گیری کند. و حمله پلیس اسکاتلند برای متفرق کردن تجمع حامیان ملت فلسطین. حامیان ملت فلسطین در اعتراض به صادرات سلاح یک شرکت فرانسوی به رژیم صهیونیستی مقابل این شرکت تجمع کردند.
غزه تنها نیست.
تمام تلاش همکاران ما در گروه های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دیوار شیشه‌ای.
درود و مهر و ارادت و عشق و ادب حضور یکایک شما شنوندگان، سروران و مخاطبین محترم دیوار شیشه‌ای. شاکرم و قدرشناس توجه ارزشمند شما عزیزان به برنامه خودتون، برنامه‌ای که ساخته شده در شبکه محترم سلامت در گروه خانواده هست و بیش از تقریبا 5 سال افتخار داره که میتونه امانتدار ذهن و اندیشه شما عزیزان باشه. برنامه با موضوع خیانت هست و برای ما این یقین حاصل شده که کسانی که این برنامه رو میشنوند کسانی هستند که میدونن دارن چی رو گوش میکنند و اصطلاحاً مشتری برنامه ما هستند. ما از این بحث قدردان هستیم و برای اون دست از عزیزانی که تصادفاً الان روی موج 102 هستند عرض میکنیم که این برنامه موضوعش خیانته و تنها برنامه تخصصی روی آنتن صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست که به صورت تخصصی و انحصاراً داره درباره موضوع خیانت صحبت میکنه. ما گرچه که اسم این برنامه‌مون مرتبط با خیانت هاست، اما آنچه که اتفاق میفته تحلیل تسهیل کننده های خیانت. پس دوستان، این برنامه توجیهی نمیده برای خیانت ها عزیزان. دفعتاً شنیده شده یا جایی ممکنه نقل قولی بشه آره در فلان برنامه اینو ما شنیدیم، نه یه همچین خبری نیست. هرگز دلیل منطقی غیر منطقی، عقلانی غیر عقلانی اصلا ما نداریم. اصلا خیانت هیچ توجیهی نداره، ولی تسهیل کننده هایی داره. یعنی عواملی وجود داره که ما بدون این که دلمون بخواد تو اون بستر قرار میگیریم و یهو چشم باز میکنیم میبینیم که نهو یک قورباغه در یک ظرف آب یخ پخته شدیم. این داستان یعنی چی؟ این یکی از موارد بسیار معروف مدیریتی است که در علم آشپزی، مدیریت و روانشناسی به نوعی مورد استفاده قرار میگیره. حالا یه جای دیگه انشالله فرصت شد براتون این مثال رو تحلیل خواهم کرد. 3102 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 همواره آماده دریافت نظرات شماست و ما هم منتظریم. شماره ها آماده است، ما منتظریم. بازخورد شما به ما انرژی بیشتری میده تا بتونیم بهتر و مصممتر گام های کوچیک اما درست علمی و در مسیر تخصصی این امر برداریم. دو خواهش همیشگی: یک، آنچه که میشنوید رو به زندگی ارزشمندتون تعمیم ندید و اجازه ندید که این برنامه باعث بشه که ذهنتون به هم بریزه، و نکته دوم این که هیچ دلیلی رو برای خیانت نپذیرید و ما هم اعلام نمی کنیم. هفته گذشته یه پرونده‌ای رو از یک شنونده عزیزمون دریافت کردیم و این بزرگوار همون آغاز بحث ما تو بحثشون اومدیم و فکر می‌کنم کمتر از 30 ثانیه از بحث نگذشته بود که ما یک برنامه کامل دربارش صحبت کردیم. ازتون خواهش میکنم از طریق بایگانی ایران صدا، سایت ایران صدا ورود بکنید و با استماع و گوش کردن برنامه در هفته گذشته متوجه بشید که درباره چی صحبت شد و جزئیات رو لحاظ بفرمایید. اما اگر به هر دلیلی این امکان برای حضرات وجود نداره، من قطعا براتون این موارد رو خواهم گفت. ابتدا بشنویم شنونده عزیزمون چی گفتن و بعد من عرض خواهم کرد.
سلام، من یه آقای 42 ساله‌ای هستم که الان توی شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم، حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره.
تا اینجا رو با هم شنیدیم در جلسه گذشته و همین فرمایشات دوست عزیزمون باعث شد که من توضیحاتی رو خدمت شنوندگان در جلسه قبل بدم. اما توضیح بدم خیلی کوتاه که ماجرا چیست و چگونه باید دربارش صحبت بشه. توصیه من اول عرض کردم بازشنوایی است، اما فقط کوتاه و موجز عرض بکنم. سن ازدواج در هر دهه‌ای از تاریخ میتونسته تفاوت هایی داشته باشه. ما مواردی رو داشتیم که افراد در 14 سالگی، آقایی در 14 سالگی، من خودم این تجربه رو دارم که در 14 سالگی میدونم که یکی از اقواممون ازدواج کرده، یا در 16 سالگی از منصوبین ما آقایی ازدواج کرده هست، و خانم ها بعضا از 12-13 سالگی هم شاید در گذشته ازدواج میکردن. شاید الان مفاهیمی وجود داره که باید زودتر ازدواج کنین و امثال هم، که من قصد ورود به اون مبحث رو ندارم. به عنوان یک روانشناس و به عنوان یک تحلیلگر علوم رفتاری، ما داریم درباره مواردی صحبت میکنیم که به اعتبار قانون رسش در روانشناسی فرد باید به نقطه‌ای رسیده باشه که بتونه درک درستی از موضوعات داشته باشه، اون منطقه تقریبی رشدی که ویگوتسکی دربارش صحبت میکنه رو بلد باشه، یعنی به جایی رسیده باشه که با آموزشی که میدن بتونه خودش رو برسونه به اون نکته مورد نظر. توانایی همدلی رو داشته باشه. همدلی یعنی از خودت بیرون بیا و از نگاه طرف مقابل به خودت نگاه کن و به موضوع خود اون آدم نگاه کن. خردمندی و بلوغ یعنی اینکه بتونه اون فرد به این جنبندی رسیده باشه که لزوماً هرچی که خودش دوست داره و هرچی که میگه درست نیست، و ما زیاد میبینیم از اینجور موضوعات حتی در کسانی که الان در چند دومین دهه زندگیشون هستن، چرا که در ادوار قبل‌تر زندگیشون بهش نرسیدن. این یک. پس ما درباره اهمیت سن ورود به قراردادهای مهم صحبت کردیم. بزرگترین قرارداد بشر در زندگیش قرارداد ازدواجشه. ازدواج در حالت پیش‌فرض و درست خودش موضوعیه که بزرگترین و حساسترین و پرمخاطره‌ترین تصمیم یک انسان در طول زندگیشه. اگر بخوام یه جمله خیلی بزرگ بگم در این حوزه، اصلا میخوام بگم ما بعد از ازدواج معلوم میشه که اصلا کی هستیم. ما اصلا بعد از ازدواج معلوم میشه که چقدر سلامت روان داریم. ما پس از ازدواج معلوم میشه چقدر اصلا شرافت سرمون میشه. همه اینها بعد از ازدواجه. چون شما قراردادی میبندی که کلن همه چیز باید عوض بشه. تمام معادلات قبلی و تمام قراردادهایی که بستید به هر شکل نوشته و نانوشته عوض میشه و درگیر یه شکل دیگری از زندگی میشید. شما میپذیرید که اگر خودتون باشید و خودتون یه جور زندگی آسیب میبینه. خودتون رو درگیر اون زندگی کنید و اصطلاحاً خودتون رو در اون زندگی حل کنید، یه جور آسیب میبینید و یه کار بسیار سنگین و بسیار مهمه که بتونی این تعادل بین خودکامگی و ایثارگری نابالغانه رو یاد بگیری، اون حفظ فاصله هایی که دربارش میگن زندگی هنر حفظ فاصله هاست اصلا کار راحتی نیست. بعد تو سن 20 سالگی یا سنین کم، من میخوام بگم حتی بالای 30 سالگی هم واقعا آدم به این جنبندی خیلی سخت میرسه. وای به حال اینکه تو دهه دوم تازه مدرسهش رو پشت سر گذاشته، به اصطلاح معروف به قول قدیمی ها میگن تازه پشت لبش سبز شده، حالا به این جنبندی رسیدی که نه من میخوام وارد قرارداد ازدواج بشم. بازم داخل پرانتز، الگوها خیلی داره عوض میشه، اما من به صورت پیشفرض رو دارم میگم. و نکته دومی که صحبت شده بود درباره خانمی بود که در 22 سالگی، یعنی با اختلاف دو سال اختلاف سنی بود، که در برنامه‌های مختلفی هم دربارش من عرض کردم که صراحتاً و ضرورتاً باید مستحضر باشند عزیزان، به شرط تشابه 100% در تمامی مقادیر و پارامترها. سن دختر و پسر که یکسان باشه، تقریباً بین 5 تا 7 سال دختر از پختگی اجتماعی و رفتاری بالاتری برخوردار. سندش هم اینی که اون سن بلوغ 9 سالگی دختر او رو متقاعد میکنه که باید گونه دیگری از خودش حفاظت بکنه و اون سیانته و اون خیشتنداریه رو یاد میگیره. دقیقا تو همون زمان پسر درگیر شاید شرارت ها و شیطنت های پسرانه خودشه، و چه بسا که هرگز نوع نگاهش به دنیا مشابه نگاه یک دختر همسن خودش نباشه. این چیزایی بود که ما شنیدیم و مبسوطش رو تحلیل کردم. الان ادامه بحث رو درخواست میکنم از شما عزیزانم شنوا باشید.
خانه داره و دو تا پسر دارم که یکیشون 17 سالشه یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 سال است یکی 11 ساله. من دو تا خواهر دارم، پدرم مغازه دار بود و مادرم هم یک خانم خانه دار. ما از همون زمان بچگی خب به هر صورت هی بابا میگو بیا در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخلوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت. مغازه حبوبات بود، خشکبارم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اونجا هست و منم وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابام منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم پیش مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پین و خودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد، خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات خودم واسه شو بخواهم، شرم دارم درباره یه سری جزئیات صحبت بکنم، حالا امیدوارم سربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16 سالگی هم میذاری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمی منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهرام داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم. با خواهر بزرگم خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمی کردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا میکردم که الان خجالت میکشم ازش دربارش حرف بزنم.
پرونده چند بچی رو داریم میشنویم. خب هر کدوم از متغیرهایی که داریم دربارش صحبت میکنیم میتونه بار داشته باشه. یه مبحثی در آمار توصیفی و استنباطی در رشته های نظری و علوم انسانی وجود داره، در آمار توصیفی و آمار استنباطی، به نام تحلیل عاملی. تحلیل عاملی چیه؟ میگه هر اتفاقی و هر نتیجه‌ای از چند عامل مختلف حاصل شده.